الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه من الآن إلى الأبد. ولا توحيد الصفات لأنه إذا كان الوجود إعتباريا لا يمكن أن يحكم العقل بأن مفاهيم العلم والإرادة والقدرة وغيرها من الصفات الحقيقية واحدتان ولا هي مع الذات المقدسة الوجودية واحدتان إذ المفروض أن لا جهة وحدة هي الوجود فيها حتى تكون هي في مقام وجودها واحدة وفي مرتبة مفاهيمها متقابلة كل مع الآخر والكل مع الذات المقدسة موصوفة بها لأنها أيضا على هذا التقدير ماهية من الماهیات. سخن در این بود که فرمودن اگر ما قائل به اصالت وجود نباشیم وحدتی تحقق بدانیم و تالی فاسد عدم تحقق وحدت اموری بود که ذهن فرمودیم از کردیم. اولا لازم می آید به این که هم صحیح نباشد، چون ملاک هم این است که باید ما هویت بین موضوع و محمول را درست بکنیم. و واضح است که اگر وجود اصیل نباشد و اعتباری باشد، ماهیات در عالم ذهن به امور متباینه خواهد بود، تبدیلی به این است مفهومن به معایر از مفاهیم باید بود. در خارج هم همین متغایرات تحقق و اصالت داشته باشد، پس بنابراین بین موضوع و محمول هیچ گونه جهت وحدتی که ما پیدا نمی‌کنیم، پس قهرن حمل هم نباید بکنیم، چون هم در حقیقت میشود از قبیل حمل مباین بر مباین و حمل مباین بر مباین غلط. بعد فرمودن توحید ذات هم محقق نخواهد شد، که امید این است چون اساس علوم به علم الهی و علم الهی هم مهمترین مسئله این مسئله توحید است. به تعبیر یکی از حکما رضوان الله علیه فرمودند که مسئله توحید در حقیقت در رأس جمیع امور است و نظام عالم بر اساس توحید است. حالا ما هم در توحید ذات مبتلا به مشکل می شویم، هم در توحید صفات و هم در توحید افعال حق تبارک و تعالی، بلکه فعل واحد حق تبارک و تعالی و ما امرنا الا واحد. در رابطه با توحید ذات توضیح دادیم در جلسه قبل. کلام ما منتهی به این که چگونه اگر قائل به اصالت وجود نباشیم در توحید صفات هم مبتلا به مشکل میشیم. در رابطه با صفات، طارتا ما صفات رو با ذات در نظر میگیریم. اگر وجود اصیل نباشد صفات با ذات وحدت نخواهند داشت، و اگر وجود اصیل نباشد صفات با یکدیگر ایزن وجود نخواهند تحت وجود واحد نخواهند بود و وحدت حاصل میشود. نه وحدت صفات با ذات و نه وحدت صفات با یکدیگر، هیچی که از این دو محقق نخواهد که تو خود دقت فرمایید. صفات حق تبارک و تعالی در این که مفهومن هر یک با دیگری متفاوتن هیچ کس تردید نکرده است. در باب مفهوم واضح است مفهوم علم غیر از مفهوم قدرت است، مفهوم این دو غیر از مفهوم حیات است، همکذا تا آخرین صفت، چه صفت ذات باشه چه صفت فعل باشه. حالا فعلا در بحث صفات ذات است، مفهومن این رو با یکدیگر معاینه بین صفت و ذات هم به اعتبار مفهوم تفاوت است و مخالفت دیگری تردید نداره. حالا اگر بنا باشد ما قائل به اصالت ماهیت باشیم، در باب ذات حق تبارک و تعالی هم باید قائل به اصالت ماهیت باشیم، چون در اونجا نمیشود در تخصیص در افعال هم دیگه نه با این تفاوت، مثلا بگوییم ماهیت ذات ما که گفتن ماهیت مشهولت الکون، ماهیت سائر موجودات معلوم است. یا اینکه این چنین ادعا کردن بعدی ماهیت علیات بالله حق تعالی منتزه است از خود ذات بلا واسطه و سائر ماهیات منتزه از اونها معلوم ذاته، که اون میشود ماهیت ذاتی و در سایر اشیاء میشود ماهیت عرضی. ولی این حرفا رو زدن ها این جلد میکنن، نه اینکه نگفته باشن، که اینا خودش تمامش حرف هستن غلط معنا در ماهیت عرضی، که دل واسطه ماهیت تو ماهیت هر شیعی ذاتی اون شیعه است و ذاتی باب برهان است و قابل انطلاق از اون نیست و شیعی در حقیقت نیست در غیر از مقام تقرر ماهوی، که اونم فقط به حمل اولی ثابت است برای خودش. بعد این چطور میشه باید معل واسطه باشد؟ علیه ها این کار به این جهت نداره. ماهیات با یک دیگر تفاوت داره. حالا اگر ماهیت هستید شد صفات با ذات حق تبارک و تعالی وحدت نخواهد داشت. چرا؟ چون لسان صفات با ذات مثل لسان دو شیء مباین خواهد بود، تمام خود صفات هم با یک دیگر خارجن وحدتی نخواهند داشت، همون گونه که مفهوماً با هر دوی دیگر وحدت ندارند. لذا ما وحدت ذات با صفات از یک طرف و وحدت صفات هر یک با دیگری مجتمعاً چنین وحدتی را از دست می‌دهیم. خب حالا اگر این چنین چیزی بشود چی میشه؟ فرض کنید صفات با ذات وحدت نداشته باشند، یا صفات کلون مع الاخره وحدت نداشته باشن، این چه اشکالی لازم میاد؟ دیگه میان مرماجی بیان نفرمودن، دقت داشته باشیم ما وحدت نخواهیم داشت. تا اینجا برسیم عبارت رو بخوانیم بعد عرض میکنیم که اگر وحدت نبود چه مشکلی میشه. همین فرض
استفاده میکنه که این صفات برای ماهیت ذاتی
نه، برای ماهیت نه. برخی از اینها آمدن گفتن تفاوت بین ماهیت در ذات و غیر ذات تعالی در اینه که ماهیت از تعالی انتظار می شود بلا واسطه به ذات شیء و سایر موجودات انتظار می شود مع الواسطه. لذا این تفاوت رو خواستن بین ذات و غیر ذات ایجاد کنن، چون برای نمی تونن بگن همون ماهیتی که در حق است علیه الله در خلق هم همون ماهیت باشن. لذا آمدن اینجا گفتن اون ذاتی است و در غیر تعالی عرضی. این حدیث ما اگر قائل به اصالت وجود نباشیم برمیگرده به عبارت ما قبل و لم یتم مسئلت توحید التی هی اصل مسائل بالا، لا توحید الذات که عرض شد و لا توحید الصفات. به توحید الصفات ما به هر حال نمیرسیم. چرا؟ لأنه اذا کان الوجود اعتباریاً، اگر وجود اعتباری باشد و اون چی که اصیل است ماهیت باشد، لا یمکن ان یحکم العقل به این که مفاهیم ثلاثه حسب اینجا علم و اراده و قدرت و غیر اینها از صفات حقیقیه واحدتون. خب صفات رو تقسیم میکنن به سه قسم. یکی صفت حقیقی میدونن در حق تعالی، صفات حقیقی صفاتی است که هیچ گونه اضافه‌ای در آنها نباشد، مثل مثلا حیات. صفت در مقابل اون صفت اضافی محض است، مثل قالب صفات فعل، مثلا خالق رازه. خب واضح است که خالق دیگر مخلوقیت میخواهد. خالق دو طرف دارد، یعنی در واقع طرف مقابل دارد که خالق بدون مخلوق معنا ندارد، یا مثلا رازق بدون مرزوق معنا ندارد. اینا صفاتی است که اضافی هستند. یک قسم از صفات هستند که اینها حقیقیان ولیکن ذات و اضافه تعبیر میکنن، بینابینه اون قسم اول و دوم هست. اینا صفاتی هستند که ذاتن درش اضافه ای نیست ولی به اعتبار وجود در خارج اضافه درش هست، مثلا مثل اراده، یا مثل حالا در اراده اختلاف هست، مثلا علم مثلا، حالا قادر بعد مثلا قدرت مثلا. اینها صفاتی هستند که ذاتن به هر حال درشان اضافه ای نیست ولی به اعتبار تحقق در خارج
اضافه در اونها هست، یعنی به اعتبار وجود خارجی اضافه. حالا
که قاعده بدون مخلوقان
میشه، بله، یعنی خارجی. حالا حق تبارک و تعالی داریم که مثلا قبل از این در روایت هم هست، قبل از آنی که اصلا مرجوع باشد او خالق بوده، قبل از این مخلوق باشد، قبل از این معلوم باشد او عالم بوده است، اون ناظر است به این که تمام صفات در مقام ذات بودند. بله، اگر ما ذات را عاری از این صفات بدانیم، معناش این است که خط تبارک و تعالی چون صفات در حقیقت ظهورات همون ذات هست و تجلیات ذات هست، اگر علیه بالله ذات فاقد این صفات باشد، چگونه می شود فاقد شی موتی شی بشود؟ لذات حقیقت صفات در ذات هست، به تعبیر دقیقی که مرحوم صدر تعلیم در شرح اصول کافی در این روایت آورده است، این بیانم دقیقی می شود کنه صفات هم غیب است، کما اینکه ذات کنه او مشغول هست، کنه صفات هم غیب است. لذا صفات در مقام تجلی بروز و ظهور دارد، ولی حقیقت علم اونطوری که در ذات هست نمی تواند او را پیدا بکند. چرا؟ چون خود ذات برای کسی در دسترس کسی قرار نمی گیرد، نه شهودن نه علم حصولی هیچ کدوم از این. خب صفات حتی و غیر این ثلاثه از صفات حق حقیقیه، اینها عقل لا یمکن ان یحکمه به این که این مفاهیم واحدتون، مفاهیمی که نمیتوند عقل بگه اینا به اعتبار مفهوم واحده، به اعتبار خارج هم چون فرض در این شد که وجود اصیل نیست، اینم به اعتباریه، وحدت اینها به اعتبار فایده ندارد، ما این وحدت اعتباری درست کنیم، وحدت اعتباری دردی رو درمان نمی کند. وحدتی که اثر دارد وحدت حقیقی است و وحدت حقیقی دائر است مدار این که در حق واقع و خارج از اعتبار وحدت حاصل بشود. اگر ماهیت اصلی باشد ما دیگه وحدت حقیقی نخواهیم داشت. عقل نمیتواند حکم بکند به اینکه این مفاهیم ثلاثه واحدتون. چرا؟ چون اگر بخواد بگد مفهوما واحدتون، این خلاف وجدان است، برای خاطر این واحدت اینا مفهوما با یکدیگر مغایرند. پس بنابراین وحدت اینا باید خارج از دایره مفهوم باشد و اون واقع است، و فرضاً بر این شده است که واقع ماهیت اصیل است نه وجود. پس بنابراین به حسب نه مفهوم وحدتی دارد نه به حسب واقع و مصداق حقیقت وحدتی دارد. حالا همینجا عرض می‌کنیم صفات با ذات باید به هر حال وحدت داشته باشند، و الا که اگر بین صفات و ذات وحدتی نباشد لازمه خلق ذات از چی؟ از صفات. پس بنابراین همون حرفی را که به اصطلاح اشاعر قائل شده اند مبتلا میشوند ما، برای خاطر که اونا قائلن تنزه ذات را از صفات، یا مثلا فرض در مقام ذات خلاصه قائل به صفات نیستن و حرف معتقدن که نیابت ذات از صفات اون در حقیقت افحش است از نظر غلط بودن از قول معتزلی ها. کما اینکه صفات هم باید با یکدیگر متحد باشند و اتحاد وجودی داشته باشند، جهت این است که تکثر صفات خارجن مستلزم ترکب ذات واجب تبارک و تعالی هست و تعدد جهات و حیثیات ذات تعالی هست. چون اگر اینا تکثر خارجی داشته باشند قهرن مبدع هر یک باید عمدی باشه غیر از دیگری، چون منشأ کثرت، چون کثرت کثرت حقیقی می شود، منشأ کثرت حقیقی هم باید چی؟ عمدی باشه حقیقی. پس قهرن لازم می آید که این صفات به اعتبار اینکه تفاوت دارن خارجن و تکثر دارن خارجن حقیقت هم چون فرض بر اصالت ماهیت هست، بنابراین هازا باید در ذات هم جهات متعدده حقیقیه باشه که از اون جهت که ذات تعالی منشأ علم است غیر از اون جهتی باشد که منشأ قدرت است، و این دو غیر از اون جهتی باشد که منشأ اراده است، و این سه غیر از اون جهتی باشد که منشأ حیات است، الاخره صفاتی که حق تعالی دارد. پس بنابراین لازم میاد ترکب ذات تعالی، اولا لازم است خلق ذات از این صفات، ثانیا لازم است تکثر ذات تبارک و تعالی از حیثیات متعدده و تعدد او به عدد این صفات به جهات متعدده و حیثیات متعددهی که اینها تفاوت حقیقی دارند. ولی اگر قائل شدیم به وحدت صفات، همون ذات منشأ است برای همه این صفات به اعتبار خواهی، لذا در تعبیری روایت هست و همین شبیه همون متخذ از همین عبارت هست میر داماد رضوان الله علیه که تعبیر میکند که حق تبارک و تعالی علم کلو حیات کلو مثلا سمع کلو بصر کلو اینجور تعبیر یا تعبیر میکنه علم کلو و کلو العلم یعنی صفات به حسب واقع هیچ فرقی بینشان نیست. این مانند ممکنات نیست که مثلا شخص اگر میفهمد غیر از اون حیثیتی که میشنود این دو غیر از اون حیثیتی که مثلا لمس میکند تعدد حیثیات در انسان واضحه ولی حق تبارک و تعالی میتونه بگه از یک جهت علیم است از جهت دیگر قدیر است از جهت دیگر حی است خیر همون جهتی که حی هست علیم و قدیر و تمام اینا یعنی در کنه هر صفت از صفات تمام صفات جمع بسیط الحقیقه در او تمام اشیا وجود داره البته این رفتی اینجا نه در یک جهت که همون جهت بساطت وجودی را از میکنن چون بسیط الحقیقه هست ازا اون ذات مقدسه در این حالی که ذات حق است تمام صفات هم بدون تعین در اونجا جمع هست. این تعدد اسما و صفات به لحاظ تعیناتی است که به اون ذات حق تبارک و تعالی میکنند ذات در مقام غیبوبت محضه در اونجا بحثی از صفات اصلا نیست و کمال و اخلاص نفی صفات عن ناظر به این جهت است که در کنه ذات شما تعین نه اسمایی در اونجا میبینید و نه تعین صفاتی در اونجا هست از در حقیقت ترکیب اسم با وصف از اوصاف ذات با وصف از اوصاف اسم تحقق پیدا میکنند ولیکن اینا همه در مراتب نازله ذات است بلا در اون مقام شامل ذات حق تبارک و تعالی هیچ گونه از این تعینات وجود ندارد لذا در اونجا سخن از این است که نه اسمی است برای اونجا و نه رسمی اون تعبیر فرمایش مرحوم صدر متعلمین هم همین معنا رو میرسانه که فرمود کنه صفات غیب محض است چرا چون در اونجا تعین نیست به هر حال تا تجلی و تعین نباشد خبری از اسماء و صفات تعالی هم نخواهد بود. لذا اشاره هست به غیب. از بله از اون ذات وقتی اشاره می‌شود چون قابل اشاره هم نیست لذا به صورت ضمیر غائب در قرآن هر جا نظر به ذات هست با هوه اشاره می‌کند. بعد هوه بعد از هوه خبرهایی که زیاد در جمله هو الله الواحد الی غیر ذلک از اسماء تعینات بعد از مرحله غیب هست الو خوبه اشاره است به غیب و ذات لا یمکنو ان یحکم العقل اگر وجود اعتباری باشد و ماهیت اصیل باشد امکان ندارد عقل حکم کند به اینکه این مفاهیم ثلاثه و غیر این از صفات حقیقیه اینها واحدتون عقل حکم کند به اینکه اینها واحدتون ولاهی معزات المقدست الوجودیت واحدتون یعنی ولایی امکنه ان یحکم العقل به اینکه این صفات معزات المقدست الوجودیه این صفات معزات واحدتون این هم نمیتواند حکم بکند چرا؟ از المفروض و فرض در این است احلیدی اصیل نیست اعتباریست اونی که مرکز وحدت هست اعتباریست اون چیزی که مرکز تشتت و پراکندگی است او اصیل است از المفروض که اصالت ماهیت است اینه که بنا ان لهذا لا جهت وحدت این که این جهت وحدت وجود است لا جهت وحدت این که وجود است فیها یعنی در ذات و صفات وجود ندارد نه در ذات با صفات موجود است نه در صفات هر یک با دیگری موجود است تا بوده باشد این ذات و این صفات در مقام وجودشان واحده و در مرتبه مفاهیمشان متغایره که اگر وجود اصیل باشد اینا در خارج واحد هست اما به اعتبار مفاهیم متعدد و متغایره کلون مع الاخر که هر صفتی با صفتی دیگر مفهوما متغایرن ولی خارجا متحد و کل صفات با ذات مقدسی که موصوف به این صفات هست ایزن خارجا متحد مفهوما مغایر لعنه ها ایزن علا حاضر تقدیر زیرا صفات هم بنابراین تقدیر اصالت ماهیت ماهیتون زیرا اون ذات هم بنابراین تقدیری که ماهیت اصیل باشد ماهیتون من الماهیات خب اگر این چنین شد ما میدونیم از این ماهیت واحده متصف شده است و اوصاف متعدده متباینه و این تباین هم بینشان به تمام الله هم میتوجهتون بسیط هست. اذا ماهیتاً ماهیت این مباین است با ماهیت حیات، اینجا مباین با ماهیت سایر صفات. فیلزم الکسره حسب کسرت صفات، این اشاره است به همون جهتی که عرض کردم. خب حالا این قول چه ایبی دارد تفسر در اینها باشد و حق تعالی هم جهت وحدتی با این صفات نداشته باشد، چه لازم میاد؟ لازمش این است که لازم کسرت در ذات به حسب کسرت این صفات، به حسب کسرت این صفات بازها. پس بنابراین ما در توحید صفاتی هم گیر میکنیم. میاد قسم سوم توحید هم میفرماید اگر قائل به اصالت ماهیت باشیم ناتمام خواهد بود و تمام نخواهد شد مسئله توحید فعل حق تعالی، توحید افعالی و کلمه حق تعالی. به فعل حق تعالی اطلاقات متعدد میشه، کلمه گفته میشود، فعل حق گفته میشود، امر الله الواحد گفته میشود، فیض مقدس گفته میشود، لحظ رحمانی گفته میشود، حق مخلوقون به گفته میشود، حق ثانی اطلاق میشود، اطلاقات متعدد دارد. همه اینا ناظر است به اون وحدت نظام وجودی که اینها به یک وجود، به یک کلمه کنه وجودی تحقق پیدا کرده. فیض واحد است ولی مستفیض متعدد و متکثر. تنزیل کردن تنزیلی است که همون جوری که مثلا نور شمس چطور بر شبکه های متعدد، نور شمس نور واحد است ولی روزنه های متعدد و شبابی که متعدده ای که وجود دارد هر یک به حسب قابلیت استعداد خودش انعکاس نور شمس میکند. این کثرتی که از ناحیه شبکه های متعددی که در آفرینش هست میشه ما شمس نورش متعدد شده است، نه اون نور نور واحد است، بر اساس قابل قوابلی که اون نور رو قبول میکنه تعدد پیدا میکنه. نور شمسی که به این مدرسه میتابد، به خیابان میتابد، جاهای دیگه. و همچنین توحید فعل حق و کلمه حق نخواهد شد، چرا؟ لعنه علی هذا لم یکن السوادر الا الماهیات المتخالفه، اون چه که صادر شده است از حق نخواهد بود الا ماهیاتی که اینا متخالف هم باید دیگه الَّذِي لِكُلِّ مِنْهَا جَوَابٌ عِنْدَ السُّعَالِ عَنْهَا بِمَا عَنْهُ بِمَا هُو، که واضح است وقتی شما از هر ماهیتی از این ماهیات سوال بکنید جواب خاص خودش را دارد. در مقابل سوال از الانسان و ما هو جوابی میاد، در مقابل سوال از حیوان جوابی دیگری میاد، مثل از سایر انواع حیوان جوابی دیگری میاد. پس بنابراین اینها متعددند و متخالف جهت مخالفت میاد. و یغال فی حقها، در حق ماهیات اینچنین گفته میشود عین المجرد من المادی، از قائل به اصالت ماهیت باشیم باید اینجوری بگیم و باید اینچنین گفته بشود و عین السماء من الارض، عین الانسان من الفرس. این هیچ اصلا مباینه، دو تا امر مباین رو شما هیچ وقت نمی کنار هم ردیف بکنید، اینا هر کدومشون استقلال خاص دارند. و ها کذا گفته میشد که عینه وجه الله الواحد، خب این چیزی داره زمان ما در نصوصات وارده در شریعت مقدسه داریم به این که نظام وجود رو به عنوان وجه حق تعریف فرموده و وجه واحد حق هست. خب اگر وجه واحد هست چگونه می شود این وجه واحد؟ آیا وحدتش اعتباری است؟ امر اعتباری نمی شود وجه قرار بگیره در شیء حقیقی. پس باید اون وجه هم حقیقت داشته باشد، وجه حقیقی بنا علی هذا ما نخواهیم داشت وجه واحد حقیقی که این وجه الله باشد و باقی باشد بعد فناء کل شیء. نحن وجه الله الباقی بعد فناء کل شیء دیگه معنا نخواهد داشت بنابر مبنای اصالت ماهیت، وجه واحد دیگه نخواهد. و همچنین عین وجه الله المشار الیه به قوله تعالی عینما تولو فسم وجه الله، این ناظر بگیم از یک جهت وحدتی که هر شیء از اشیا یک وجهه حقانی دارد که اون وجهه حقانی او حقیقت دارد و یک وجهه به هر حال خلقی دارد که اون جهت حد اوست که این امر اعتباری است و به هر حال شیئیتی نخواهد دار. و فی کل شیء آیتون تدل علی انه واحدون، و این وحدت آفرینش از مجموعه نظام وجود و آیتیت موجودات عالم آیه بودنش هم به هر حال مورد اشکال می شود. و حالی که در آیه شریفه داریم سنوری هم آیات نافل آفاق و فی انفس هم آیات حق در آفاق و انفس، اینا چون برمیگردد به یک عقیدت قهرن، این آیات متعددن به اعتبار حدودی که گرفتن، اما به حسب اصل آیتیت مشترکن. پس همه اینها در این که آیه حقن مشترک می شود. خب این جهت آیتیت یک اعتباری که اشتراک اعتباری داشت در یک معنای اعتباری داشته باشن، این که معنا از این داشت، این خیلی در اصل بیرفتی، چون لازم می آید که اون جهتی که موجودات آیه حق قرار گرفتن به یک اعتبار برگردن، یکم به اعتباری برگردن، و این معنا نداره، چون آیه امر حقیقی باید حقیقی باشد نه اعتباری. پروردگار حقیقت الحقائق است، پس قهرن آیه او هم باید به هر حال از صنف خود او باشد. و معلوم است این که ولی فعین وجه الله الواحد المشار الیه به قوله تعالی اینما تولو فثم وجه الله، و معلوم ان وجه الواحد واحد، وجه واحد واحد است. اگر پس بنابراین جهت وحدتی در اینها نباشد، چگونه اینا وجه واحد خواهد بود؟ پس اینا یک وحدتی درشان هست و اونم باید اصیل هم باشد، و الا اگر جهت اختلافشان اصیل باشد باز وحدت میشود اعتباری، و امر واقعی نمیشود در یک امر اعتباری وحدت داشته باشد که به عنوان آیه مشترک باشد. و انا کلمت و کن الواحده المدلول علیها به قول این تعالی. خب کلمه کن یک کلمه است، اذا اردنا لشیئن ان نقول له کن فیکون، این هم دیگه بقهرن و ما امرنا الا واحده. ولی برخلاف این که اگر برعکس آمدی قائل به اصالت وجود شدی، هیچ یک از این اشکالات مبتلا نخواهی شد. اذا کان الوجود الذی یدور علیه الوحده، بلکه وجود عین وحدت است، چون وجود و تشخص در بحثی یک از مباحث امور عامه همین است که وجود و تشخص با هم مسابقن، یعنی ما من شیء خارجن الا انه متشخص، و ما من شیء الا انه واحد خارجن، بلی دیه اینو اصلا اگر این اصل باشد، اصلا خبر کانه است، کان الوجود الذی یدور علیه الوحده، بلکه وجود، بلکه این وحدت عین وجود است. اذا کان الوجود اصلا، اگر وجود اصل باشد، فانه یتوافق فیه المتخالفات، مراد ماهیات است، و یتشارک فیه المتمایزات، عوارض اونها هم باز مشترک می شود به لحاظ وجود، چه خود ماهیات و چه عوارض ماهیات و لوازم اونها همه با هم در وجود مشترک می شود. و هوال جهت و نورانیه، خب ببینید یک لسان اساس حکمت متعالیه، چون تلفیقی است از برهان و قرآن و وجدان که مشاهدات را باشد، لذا وقتی بحثی را بیان میکند، برهان مطلب را اقامه میکند، بعد از اون از آیات مبارکه قرآن هم میآورد. لذا میفرمایند اون جهت برهانی کلام و همین جهت نورانیه است که انتمس فیه تحول و مات، چون ماهیات به امور عدمی برمیگردن، لذا تعبیر به ظلمت بود از اونها، محو میشود در این جهت نورانیه ظلمات. و اون چیز حالا و هو کلمته، اون جهت نورانیه کلمه حق است و مشیت حق است و رحمت واحده حق. البته اینجا نظر به، چون توحید افعالی است، رحمت فعلیه، یک رحمت ذاتیه داریم، یک رحمت فعلیه، رحمت در مقام فعل، این مشیت در مقام فعل هست. کلمه کنه وجودی که واضح است مربوط به، به هر حال مرتبه فعل هست، و غیر این صفت از صفات فعلیه حق تبارک و تعالی، مثل اراده فعلیه حق هست، علم فعلی، علم در مرتبه، علم فعلی هست، علم فعلی است، علم در مرتبه فعل، گاهی علم در مرتبه ذات تعبیر می شود، گاهی تعبیر می کنید علم در مرتبه فعل. لذا شما می توانید بگید آقا نظام وجود مراتب علم پروردگار عالم هست، و مبدع وجود علم پروردگار عالم است. درسته در حق حالا اینجور تعبیر کنیم، چرا؟ چون اینها بر سر وجود برمیگردن، یک حقیقت هم یک حقیقت هم و وحدت دارن، مراتب قدرت حق هم، مراتب اراده حق هم. درسته اینها تعبیر شود هیچ اشکالی ندارن. قررون فی اشتراک الوجود هذه المسئله ایزن من امهات المسائل الحکمیه و منها یستنبت و حقیقت و مذهب الفهلویین الذي سیجی و ذکره فإنه اذا کان مفهوم الوجود مشترکن فی لجمیع الاشیاء و معلوم ان مفهومها ان مفهوما واحدا لا ينتزع من حقائق متباینه بما هی متباینه لم یکن الوجودات حقائق متباینه بل مراتب و حقیقت مقولت به تشکیک. یکی از مباحث مهم مطرح شده در امور عامه مسئله اشتراک وجود هست. می فرماین این مسئله هم مانند مسئله اولا که اصالت وجود است که شش دلیل مرحوم عالی اقامه کردن برای اثبات او از مهمات مسائل حکمی است. چرا؟ چون می فرماین این مسئله هم از نظر اهمیت کمتر از مسئله قبلی است. در مسئله قبل عرض کردیم بحث اصالت وجود خیلی در باب تو اثبات توحید به درد می‌خورد که عمده در مسائل در علم الهی به معنی الاخص هم مسئله توحید واجب الوجود تبارک و تعالی است. در بحث توحید ما به این مسئله اشتراک وجودی مثل وجود هم در حال محتاجیم، همون گونه که اگر کسی در اونجا قائل به اصالت وجود نبود در بحث اثبات توحید در مقام دفاع دفع شبهه ابن تمون مبتلا به اشکال میشد، اینجا هم همچنین. مثلا اگر کسی قائل به اصالت وجود باشد ولی به این مبحث که برسد قائل به اشتراک نباشد، کما اینکه حکمای مشاع قائل شدن از نه همه اونها قائل شدن به اینکه وجود در این حالی که اصیل هست ولیکن حقائق متباینه. اگر حقائق متباینه شده اند لقائل ان یقول، به این که ما وجود را اصیل میدانیم هم در حق و هم در خلق، و اما قائل به اشتراک معنوی اونها نیستیم. اگر این چنین شد باز میشود شخص فرض بکند دو واجب الوجود به لحاظ بساطت اینها تباین کلی با یک دیگر داشته باشند و هیچ جهت مشترکی بینشان نباشد که نیاز به جهت امتیاز داشته باشد که نتیجتاً ترکیب لازم بیاید و خلق فرض بشود. اجمالی عرض میکنه مطلب را هم اینم لازم نمیاد. خب بنابراین باز در اینجا توحید واجب الوجود را در مقام اگر بخواد از این راه وارد بشود از راه بسیط الحقیقه باز مبتلا به اشکال میشود و شبهه ابن تمونه برای اینها باز وارد خواهد بود به لسان دیگری. اونجا تعبیر میشد به اینکه دو ماهیت بسیطه من جمیع الجهات جهت مشترک درش، اینجا میگه دو وجود متباین و بسیط متغایر با یکدیگر به تمام ذات اگر ما قائل به اشتراک در معنوی در مراتب وجود ما نباشیم. ولی اگر نه مسئله اشتراک معنوی رو تانستیم درست بکنیم دیگه اون شبهه باز راهی نخواهد داشت. این مسئله هم میفهمند از امهات مسائل نیست و از این مسئله استنباط میشود حقیقت مذهب پهلویون که قائلا به اشتراک در وجود و تشکیک خاصی در وجود که ما به اشتراک عین ما به امتیاز باشد و بالعکس. مذهب پهلویونی که ذکرش به وجودی خواهد آمد، چرا؟ زیرا اگر مفهوم وجود مشترکون فیه باشد نسبت به جمیع اشیاء و معلوم است که مفهوم واحد قابل انتزاع نیست از حقایقی که تباین کلی داشته باشند با یک دیگر به ماهی متباینه، چون واضح است از متباینات به ماهی متباینات نمی شود شما یک مفهوم مشترک انتزاع بکنید. قهرن اون متباینات یک جهت وحدتی دارند که به لحاظ اون جهت وحدت انتزاع مفهوم واحد شده است. اگر این چنین نباشد لم یکن وجودات حقایق متباینه. خب چی می شود در این صورت که اشتراک مفهوم مشترک وجود مفهوم مشترک معنوی باشد؟ لازم می آید که بنابراین وجودات مراتب حقیقت واحده باشد که اون مراتب مقبول هست حقیقت این حقیقت واحده به نحو تشکیک بر اون مراتب، اون حقیقت واحده بر یک در یک مرتبه میشود واجب باشد، در غیر او ممکن. در یک طرف مثلا به مادی صدق میکند، به مجرد صدق میکند، به موجودات عالم مثال هم صدق میکند، بر همه اینا هم میشود. ولی که علی نحو تشریح اون وجودی که در مرتبه مجردات و عقول هست غیر از وجودی که در مرتبه مادیات از نظر شدت ضعف یعنی و الا به لحاظ اصل حقیقت وجود یک چیز است. چرا؟ چون شما همون گونه که عنوان موجودان را بر موجود مادی حمل میکنید، بر موجود مجرد هم حمل میکنید، کمان که بر ممکن حمل میکنید، بر واجب تبارک و تعالی هم حمل میکنید. ولی در واجب تبارک و تعالی اون میشود مبدع، چون غنی ولذات اگر اشتداد شد و تشکیل واقع شد میشود یک مرتبه باشد منشأ و مبدع، سایر مراتب بشود منتشأ از او. یه در یک مرتبه وجود علت است، در مرتبه دیگر معلول بود، هیچ اشکالی نداره. پس بنابراین این مسئله هم از مهمات است. حالا اثبات این میفهمد از طرق متعدد است که انشاءالله فردا صلی الله علیه و سلم.